ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 19 بهمن ماه سال 1403 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین ها برای شما بیشتر بگیم. از رد مذاکره با آمریکا توسط علی خامنه ای، تحریم های تازه آمریکا برای متوقف کردن روند دور زدن تحریم ها و البته حکم اعدام برای پخشان عزیزی و تلاش های بین المللی برای توقف اجرای اون. اینها و بیشتر از اینها، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جمعه گفتگو با آمریکا را رد کرد و گفت که هیچ تأثیری در رفع مشکلات ایران ندارد. او با اشاره به گفتگوهای برجام و خروج آمریکا از این توافق گفت: گفتگو کردن با دولت آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.
مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نه خیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه.
علی خامنه‌ای در یک سخنرانی برای نظامیان ایران بدون نام بردن از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت همین شخصی که الان سر کار است معاهده برجام را پاره کرد. او همچنین سازوکار موسوم به ماشه در قطعنامه سازمان ملل را استخوان لای زخم توصیف کرد که به گفته او مثل تهدیدی همیشه بالای سر ایران است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تهدید کرد که چنانچه آمریکا به گفته او به امنیت ایران تعرض کند، جمهوری اسلامی به امنیت آمریکا تعرض خواهد کرد. رئیس اورژانس کرمان میگوید شمار قربانیان واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در این استان به 6 کشته و 35 مصدوم رسیده است. این اتوبوس شامگاه دیروز پنج شنبه در مسیر کرمان واژگون شد و بنابر گزارش ها حامل دانش آموزان پایه 12 مدرسه فرزانگان کرمان بود که از اردو برمیگشتند. مدرسه فرزانگان در ایران عمدتاً به مدرسه های تیزهوشان ویژه دختران گفته می شود. رئیس اورژانس کرمان جانباختگان حادثه شامگاه پنج شنبه را شامل 4 دانش آموز، 1 مربی و 1 پسر بچه در محل حادثه اعلام کرد. رسانه های ایران به فرسودگی اتوبوس اشاره کردند و دادستان کرمان از بازداشت راننده و تعقیب قضایی مدیر مدرسه خبر داده است. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن تحریم‌های تازه آمریکا علیه یک شبکه انتقال نفت ایران آن را ناموجه و مغایر با قواعد و موازین بین‌المللی توصیف کرد و به آمریکا نسبت به عواقب و تبعات ناشی از این اقدام هشدار داد. اسماعیل بقایی صبح جمعه ساعتی پس از اعلام تحریم‌های آمریکا واشنگتن را متهم کرد که به گفته او مانع تجارت قانونی ایران با جهان می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنج شنبه در نخستین اقدام تحریم دولت جدید دونالد ترامپ تحریم‌های مالی علیه یک شبکه بین‌المللی انتقال نفت ایران به چین شامل چند شهروند و شرکت ایرانی و غیر ایرانی را اعلام کرد. و اما روزنامه شرق چاپ تهران از تعرض جنسی به یک زن بیمار دیگر در آمبولانس خبر داد و نوشت که این زن پس از ماه‌ها درمان روانپزشکی جان باخته و خواهرش هم خودکشی کرده است. این سومین گزارش مربوط به آزار و تعرض جنسی در آمبولانس است که اخبار آنها در روزهای اخیر منتشر می شود. طبق این گزارش یک مأمور آمبولانس در شهریور 1401 یک زن 33 ساله را هدف آزار جنسی قرار داد. پدر این زن به شرق گفته که دخترش نتوانست فشار روانی ناشی از این آزار را تحمل کند و در سالگرد این اتفاق به دلیل سکته از دنیا رفت. به گفته او خواهر این زن نیز نیم ساعت پس از فوت خواهرش اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. بنابراین گزارش دادگاه برای مأمور اورژانس 99 ضربه شلاق و برای راننده آمبولانس 30 ضربه شلاق تعیین کرد و هر دوی آنها تنها به 2 سال ممنوعیت از کار محکوم شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر میشنیدید و شنونده برنامه ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها را رد کرد و گفت آن را عاقلانه و شرافتمندانه نمی‌داند. پیش از اینکه تحلیلی بشنوید در این باره، ابتدا مروری بر این گفته‌ها در گزارش همکارم وحید پور استاد.
موضع رسمی ایران درباره مذاکره با آمریکا را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد، صریح‌تر و شفاف‌تر از گذشته.
مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
او به مذاکرات در دهه 90 برجام اشاره کرد که با وجود مذاکرات طولانی که به یک توافق رسید، اما آمریکا به تعهد خود عمل نکرد و دونالد ترامپ آن توافق را پاره کرد.
در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد.
تا قبل از این سخنرانی دولت مسعود پزشکیان اگرچه موضع خود را به طور قطعی درباره مذاکره مشخص نکرده بود، اما نشانه هایی از نرمش را نشان می داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود اگر فقط نداشتن سلاح هسته‌ای باشد، این قابل حصول است.
معتقدم که فشار حداکثری یه تجربه شکست خورده است و امتحان مجددش هم دوباره به شکست دیگری تبدیل خواهد شد. اگر موضوع اصلی این هست که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره، که این قابل حصول هست، این خیلی چیز مشکلی نیست. ایران یک عضو متعهد MPT بوده، ایران موازش در این خصوص کاملا روشن هست، فتوای مقام معظم رهبری هم وجود داره که تکلیف رو برای ما همه ما روشن کرد.
حتی در این بین محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان گفته بود خیال ترامپ راحت باشد.
ایشون به صحبت هایی که میگه اعتقاد داره که ایران نباید وارد فضای سلاح هسته‌ای بشه، این راهبرد دائمی ایران هست و ایشون خیالش راحت باشه ما فتوا داریم و در این راهبرد هم بحث نداریم.
روز گذشته هم خود مسعود پزشکیان در دیدار با سفرا در تهران حرفی از مذاکره نزد، اما گفت صد بار دیگر بیایید و بررسی کنید، ما قرار نیست بمب اتم بسازیم.
راستی آزمایی اینم که کاری نداره، هر وقت هر موقع دلشون خواسته اومدن بررسی کردن، صد بار دیگه بیان بررسی کنن.
رهبر جمهوری اسلامی صبح جمعه در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش نه تنها اعلام کرد مذاکره را هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نمیداند، بلکه آمریکا را تهدید هم کرد.
ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید را عملی کنن ما هم تهدید را عملی میکنیم، و امنیت ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید.
حالا رهبر جمهوری اسلامی آب پاکی را بر دستان دولت پزشکان که نشانه های از تمایل به مذاکره و رفع تحریم ها را نشان میداد ریخت و گفت آن چیزی که این مشکلات را برطرف می کند عامل داخلی است.
همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم را.
حالا این سوال به وجود میاد که همراهی ملت به تعبیر او متحد تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ چند سال؟ چند دهه؟ مردمی که به گفته کارشناسان بر روی ثروت خوابیده، اما به خاطر نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن چند دهه است که دچار فقر و تنگ دستی شده است. چندی قبل سعید رضا عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی خسارت مالی تحریم ها را بیش از 1 تریلیون دلار اعلام کرد.
تقریبا حالا محاسباتی که میکنن از 1391 تا الان یه چیزی حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی خورده تحت تاثیر تحریم. این خسارت به کی خورده؟ به مردم خورده.
کارشناسان اقتصادی ضررهای تحریم را از زیان 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر می‌دانند. چندی قبل پیمان مولوی تحلیلگر بازارهای مالی به رسانه بازار و ما گفت فقط در یک قلم تحریم مانع 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران شده است.
حداقل در 12 سال گذشته 450 میلیارد دلار فقط عدم و نفع صادرات نفت. آقا 450 میلیارد دلار چیه؟ 3 تا بندر بوسان کره جنوبی به علاوه شمال به جنوب، شرق به غرب ایران راهن پرسرعت با سرعت 320 کیلومتر بر اساس آخرین تکنولوژی یا زیمنس یا شرکت فرانسوی که در چین کار کرده، به علاوه بهبود و بهینه‌سازی و ساخت مدارس استاندارد در تمام ایران، به علاوه این هم تموم نشده ها، به علاوه توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به مخابرات تموم نشده، به علاوه نوسازی تمام ناوگان زمینی کشور، به علاوه بهبود تمام ناوگان شهری کشور بازم تموم نشده، به علاوه حداقل رسوندن نزدیک به 50 فروند، نمیگیم 9، حالا بهبود و بهینه‌سازی ناوگان هوایی کشور، و جالبه بازم تموم نشد، بازم این پول انقدر پول بزرگی.
حالا با این موضع صریح آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، توپ در زمین او قرار گرفته است و مردم او را بیش از گذشته مسئول تبعات منفی سیاسی و اقتصادی این تصمیم خواهند دانست.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید، از مردم صحبت میکرد همکارم وحید در فراخوان نظر شما درباره اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری بر رفع مشکلات کشور نداره. بسیاری در اینستاگرام رادیو فردا نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. نیما پرسیده چی در رفع مشکلات مردم اثر داره که 40 سال فقط به این مشکلات اضافه شده. ابراهیم میگه علی خامنه ای فقط به فکر معیشت امام جمعه و حوزه های علمی است. فردوس نوشته که ما مردم ایران موافق مذاکره هستیم و صدها نظر دیگری که زیر پست رادیو فردا در اینستاگرام منتشر شده. درباره این صحبت های علی خامنه ای ارجبی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو بشنوید.
فکر کنم باید از دو زاویه این سخنان رو بررسی کنیم. یکی اینکه چرا خامنه ای در فاصله 10 روز این سه‌شنبه گذشته سخنرانی کرد و ضمن حملاتی که با آمریکا کرد، ولی در این حال گفت باید چشامونو باز کنیم که با کی مذاکره و معامله میکنیم، یعنی تلویحاً مجوز مذاکره و معامله رو داد. حالا 10 روز بعد اومده و میگه این شرافتمندانه نیست، هوشمندانه نیست، عاقلانه نیست، باتون در این کلمات یاد میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق هم میتونه در جبهه داخلی جمهوری اسلامی باشه، منشأ داخلی داشته باشه، هم منشأ خارجی. منشأ داخلیش اینه که بالاخره این کشمکشی که درون نظام بود بین ایدئولوژی رسمی نظام و حیثیت شخصی خامنه ای و اولیگارش‌های مالی که نونشون در اقتصاد تحریم هست از یک طرف، و مصلحت نظام حتی و مصلحت کشور و وضعیت اقتصادی بحران‌زده از طرف دیگه، خوب صداهایی که از جبهه ولایی می اومد، از عدی لاریجانی، از کمال خرازی، از جواد لاریجانی، از افراد متعددی، از عبدالعلی زاده، اینا همه می گفتن که ما در قعر جهنم باشه با شیطان مذاکره می کنیم و اگر برد برد باشه مساله ما باشه مذاکره می کنیم، هرچند صداهای مغایرش هم بود.
حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی که می گفت با کفار هم میشه مذاکره کرد.
دقیقا. پس این صدا یعنی تصمیم. عبدالعلی زاده گفت که این تصمیم کل نظام هست که مذاکره کن. خب حالا چرا خامنه ای زده زیر میز مذاکره؟ یه علتش این هست که خب اون حیثیت شخصی خامنه ای که در عدم مذاکره با ترامپ بود و عدم مذاکره با آمریکا بود، منافع اون اولیگارشی تونست غلبه بکنه بر این صدای میانه روتر و صدای پراگماتیستی تر. یه منشأش میتونه این باشه. منشأ دومش میتونه به این خارجی باشه، یعنی در گفتگوهای پنهانی آقای ترامپ یک قیمت بالایی گذاشته باشه وسط و مشوقهای کمی رو پیشنهاد کرده باشه، مثلا باید کل صنعت هسته‌ایتون رو جمع بکنید. حالا این وسط تخریب‌هایی که جاسوس‌های اسرائیل دارن یا تأثیرات و خط الغایی که روس‌ها دارن هم میتونه به عنوان تسهیلگر در واقع و کاتالیزور عمل کرده باشه. ما
الان دلیل این چرخش رو نمیدونیم. خامنه ای در بخش دیگری از صحبتاش میگه از مذاکره به عنوان یک امر خوب یاد میکنند، انگار که کسی مخالف خوب بودن مذاکره است و مشخصا تاکید میکنه که این ممنوعیت یا عدم تمایل مذاکره با آمریکاست.
بله خوب با روسیه و چین و عربستان و عراق و پاکستان و ترکیه مشکلی نداره
و حتی اروپایی ها رو هم ذکر نمیکنه.
بله البته خوب اروپایی ها تجربه مثبتی نداشتن وقتی ترامپ از برجام خارج شد. خامنه‌ای خوب یه بی‌اعتمادی داره، یک به اصطلاح خودشیفتگی و خودرأیی داره، ولی مصلحت نظام اقتضا میکرد که مذاکره بکنه و خامنه‌ای هم به این مصلحت نظام تا تن داده بود و حتی دولت پزشکیان سر کار آمده بود که این کارها رو بکنه. حالا چرا خامنه‌ای زیر میز زده؟ آیا او دچار جنون شده یا اینکه عواملی موثری؟
و با توجه به اینکه اگر مذاکره رو یک بدبستان تصور بکنیم و به هر حال نرخ‌های تعیین میشه و بعد سر این نرخ‌ها مذاکره میشه، میتونیم تصور بکنیم که این رویکردی که رهبر جمهوری اسلامی امروز مطرح کرده در آینده نزدیک تغییر بکنه، با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که پرونده هسته ایران در ماه‌های آینده میتونه شرایط بسیار پیچیده‌ای پیدا بکنه و فشار تحریم‌ها خیلی سنگین‌تر بشه؟
بله دقیقاً، یعنی از اینجا به اون بخش دوم بپردازیم که پیامدهای این حرکت خامنه‌ای که یه نوع کودتا هست علیه مصلحت نظام، چه برسه به مصلحت کشور. خامنه‌ای میتونست مذاکره رو مجوزشو بده، برن مذاکره بکنن، بالا پایین بکنن، شاید ترامپ هم از اون شرط فرضی که حالا ما گفتیم کوتاه بیاد. بنابراین علی خامنه‌ای کشور رو و حتی نظام خودش رو گروگان این شتاب و خودشیفتگیش کرده.
ارجبی رضا علیجانی رو میشنیدی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. یادآوری میکنم که در صفحه اینستاگرام ما فراخوان نظراتی همکارانم گذاشتند درباره این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که گفته مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری بر رفع مشکلات کشور نداره. عیسی نوشته راست میگه، مشکل خودشونن که تا هستن همین وضعیت. توبا میگه آقای خامنه‌ای کشور رو به سمت جنگ میکشونه. و مری نوشته تکلیف ترامپ روشن شد با این صحبت‌های آقای خامنه‌ای و این بهترین خبره. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در این باره در صفحه اینستاگرام رادیو فردا. صحبت از تحریم بوده. ایالات متحده دیروز در نخستین اقدام تحریمی دولت جدید دونالد ترامپ تحریم‌های مالی رو علیه یک شبکه بین‌المللی که به انتقال نفت ایران به چین متهم شده اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این شبکه میلیون‌ها بشک نفت خام ایران رو به ارزش صدها میلیون دلار به چین منتقل می‌کرده و درآمد حاصل از اون برای تامین مالی نیروهای مسلح ایران استفاده شده. درباره این موضوع و این تحریم تازه، ارجبی دالقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی رو در باکو بشنوید.
ایران طی سالهای گذشته با توسل به ناوگان تاریک، یعنی اون ناوگانی که اون کشتی هایی که نفت کش هایی که کهنه و اسقاطی هستن اونا رو میخره، نام 500 نفت کش کهنه و اسقاطی رو ما داریم که به صورت پنهانی با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار خودشون بدون اینکه بیمه درست حسابی داشته باشن نفت ایران رو قاچاق میکنن. آمریکا تا حالا حدود نیمی از این کشتی ها رو تحریم کرده و الان که از ماه اکتبر، یعنی از
دولت پیشین ایالات متحده، از دولت آقای بایدن شروع شده و الان ادامه داره.
بله، در ماه‌های پایانی 45 نفتکش قاچاق کننده نفت ایران رو تحریم کردن، باعث شد که صادرات نفت ایران از 1,900,000 بشکه به 1,300,000 بشکه سقوط بکنه. کماکان دولت آمریکا به نظرم فکر میکنه که بهترین راه برای فشار بر ایران همینه که این ناوگان ارواح رو یکی یکی تحریم بکنن.
آیا این تنها راه دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی است؟ از راه های دیگه هم استفاده میکنه؟
نه خیر، ایران در سال گذشته به طور متوسط 1,600,000 بشکه صادرات نفت داشت. برای صادرات این میزان از نفت حدود 150 تا نفت کش کافیه، اما چون ایران مجبوره که در دل اقیانوس ها نفت خودش رو از یک کشتی به یک کشتی دیگه‌ای منتقل بکنه تا منبع اون رو پنهان نگه داره، یا برای مدتی اون رو در دل اقیانوس ها یا در بنادر مثلا مالزی، آبهای مالزی نگه داره، اسنادش رو تغییر بده، اینا الان مجبوره با 500 نفت کش، 400 نفت کش نفت خودش رو حمل بکنه. اگه اینها تحریم بشه، وضعیت صادرات نفت ایران بسیار پیچیده خواهد بود و از طرفی هزینه دور زدن تحریم ها هم بیشتر خواهد شد، چون برای هر نفتکش 20 ساله به بالا ایران حدود 25 میلیون دلار میده و اونو میخره، مجبوره که نفتکش های بیشتری بخره.
و فکر میکنید که وقتی که دولت تازه آمریکا صحبت از این میکنه که میخواد صادرات نفت ایران رو دوباره با اون کارزار فشار حداکثری به صفر برسونه، فکر میکنید که هدف اصلی یک همچین کارزاری میتونه این نفتکش ها باشه؟
بله، یه بخشی میتونه این نفت کش ها باشه. مثلا دولت چین مجبور شد در اولین هفته ماه ژانویه ورود نفت کش های تحریم شده به بندر شاندونگ رو، یعنی بزرگترین بندری که نفت قاچاق از ایران تحویل میگیره رو، ممنوع بکنه. یعنی هم میتونه به مشتریان که فقط پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی هستن به دولت چین فشار وارد بکنه، خصوصا اینکه چین و آمریکا 750 میلیارد دلار تجارت کالا و خدمات دارن در سال، رقم بسیار عظیمیه. میتونه بنادری که نفت ایران رو تحویل میگیرن تحریم بکنه، تا حالا این کار رو نکرده، اما این احتمال زیاده، چون خود چین هم به بنادر خودش اعلام کرده که از ورود این کشتی ها ممانعت بکنه. و همچنین اون کشورهایی که دلال هاشون، شهروند هاشون در کار تغییر برند یا تغییر اسناد نفت ایران هستن، خصوصا مالزی، به اونا فشار وارد بکنه. مالزی 500 هزار بشکه تولید نفت داره، اما 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت به چین داره. اینا نفت ایرانه.
تغییر اسناد به معنی این که منبع نفت در اسناد تغییر میکنه و به اسم کشور دیگری ثبت میشه.
بله، مثلا چین به صورت مستقیم حتی یک بشکه نفت از ایران دریافت نمیکنه. اینا تغییر سند داده میشن در مالزی. مثلا خصوصا من میگم مالزی، چون 60% نفت ایران تحت نام نفت مالزی راهی چین میشه.
صدای دالقا خاتون اقلو رو میشنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
امیر رئیسیان، وکیل پخشون عزیزی، مددکار اجتماعی زندانی، میگه درخواست اعاده دادرسی موکلش رد شده. آقای رئیسیان با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس دیروز به اشتباهات قابل توجه در روند رسیدگی و خطاهای موجود در پرونده موکلش اشاره کرده که میتونه او رو در خطر اعدام قرار بده. با اعلام این خبر بسیاری از مدافعان حقوق بشر به اون اعتراض کرده و از احتمال اجرای این حکم اعدام ابراز نگرانی میکنند، از جمله سازمان عفو بین‌الملل که محقق ایران این نهاد، رها بحرینی در بریتانیا به ما این گونه گفت.
پرونده پخشان عزیزی پر از موارد نقض حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه است. از لحظه دستگیری از دسترسی به وکیل محروم بوده. پخشان برای مدت 5 ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات بوده و در این مدت تحت فشار و شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی برای دادن اعتراف اجباری قرار گرفته. بازجوها مرتب او را در این دوران به قتل و اعدام تهدید می‌کردند. او را مورد خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار دادن و در چنین شرایطی بوده که پرونده سازی از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته. با وجود اینکه حتی با وجود این فشارها پخشان عزیزی هیچ وقت اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح کرد رو نپذیرفته. مقامات او را بر اساس اتهام بغی محکوم به اعدام کردند، که یعنی قیام مسلحانه، در حالی که همونطور که وکیل او هم بارها تاکید کرده هیچ گونه اشاره‌ای به انجام فعالیت‌های مسلحانه علیه مقامات و عناصر جمهوری اسلامی در پرونده او وجود نداره و او صرفاً به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه و کمکش به ویژه به آوارگان زن و کودک در شمال سوریه و عراق در جریان حملات داعش که اصلاً مورد پیگرد قرار گرفته.
و این در پرونده خیلی سال پیشه خانم بحرینی، درسته؟ یعنی اتفاقی نیست که امروز افتاده باشه و این پرونده‌ای که در یک سال اخیر تشکیل شده برای خانم عزیزی؟
خانم پخشان عزیزی برای مدت بیش از 8 سال در فاصله سالهای 2014 تا 2022 میلادی در شمال سوریه و عراق فعالیت داشته و بعدتر به ایران بازگشته. در پرونده اون به حمایت‌هاش از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی هم اشاره شده و همینطور به مشارکتش در تجمعاتی که در اعتراض به اعدام تعدادی از زندانیان کرد صورت گرفته بوده. به خاطر مجموعی از این فعالیت ها زیر نظر وزارت اطلاعات قرار گرفته و بعد ناگهان بازداشت میشه و با این مجموعه دردناک از نقض حقوق انسانیش روبرو میشه. در جریان محاکمه هم اون اصلا تا روز اول محاکمه هیچ وقت ملاقاتی با وکیلش نداشته و کل این روند محاکمه که منتهی به این صدور حکم اعدام شده فقط دو جلسه در دادگاه انقلاب بوده و صدور هر حکمی حتی حکم زندان هم پس از چنین روند دادرسی غیر منصفانه ای اون حکم زندان رو غیر قابل قبول میکنه، چه برسه که ما در مورد حکم اعدام صحبت میکنیم که مجازاتی غیر قابل بازگشته در همه شرایط بیرحمانه و غیر انسانیه، چه برسه که در خصوص فردی اعمال بشه که هیچ گونه سندی در رابطه با دست داشتنش در قتل و عملیات مسلحانه وجود نداره.
فکر میکنید که چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این سمت رفته؟ با توجه به اینکه ما مدتی بود که صدور احکام اعدام مخصوصا برای زنان رو در دستور کار اینها میدیدیم و الان نه تنها پخشان عزیزی بلکه وریشه مرادی هم با حکم مشابهی روبروست.
به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ما از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی بیشتر و بیشتر شاهد پرونده سازی های سیاسی علیه فعالان زن هستیم و میشه این نوع استفاده بیشتر و بی سابقه از مجازات اعدام علیه فعالان زن رو یک نوع تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان و سرکوب مقاومت شجاعانه‌شون علیه این فضای سرکوب سیاسی از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی دونست.
صدای رها بحرینی رو میشنیدید، محقق ایران در سازمان عفو بین الملل. ساعت در ایران 14:26 دقیقه است و شما همچنان همراه برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. دانشمندان سالهاست هشدار میدن که زباله های پلاستیکی که در طبیعت رها شدن تونستن راه خود رو به بدن انسان باز کنند، اما حالا مطالعه جدیدی نشون داده که مغز انسان نسبت به سایر اعضای بدن دارای غلظت بیشتری از ریز پلاستیک هاست و این مقدار با گذشت زمان هم در حال افزایشه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده است که در مغز انسان‌های سالم به اندازه یک قاشق پلاستیکی یک بار مصرف ذرات ریز پلاستیکی وجود دارد. این یافته‌ها که در مجله پزشکی نیچر منتشر شده‌اند بر اساس نمونه برداری‌هایی از مغز انسان‌هایی است که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شدند. دکتر متیو کمپن استاد دانشگاه نیو مکسیکو و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه میگوید ما در نمونه‌های مغزی افرادی که عملکرد شناختی طبیعی داشتند و میانگین سنی آنها حدود 45 تا 50 سال بود، غلظت 4800 میکروگرم پلاستیک در هر گرم بافت مغز یا 48% وزنی را یافتیم. این مقدار تقریبا معادل یک قاشق پلاستیکی استاندارد است. بر اساس این مطالعه نمونه‌های مغزی اخیر حاوی 50% پلاستیک بیشتری نسبت به نمونه‌های گرفته شده در سال 2016 هستند و این نشان دهنده روند افزایشی نفوذ پلاستیک‌ها به بافت‌های بدن انسان است. محققان همچنین دریافتند که نمونه‌های مغزی افراد مبتلا به زوال عقل حاوی 3 تا 5 برابر ریز پلاستیک‌های بیشتری نسبت به نمونه‌های سالم هستند. این خرده پلاستیک‌ها در دیوارهای شریان‌ها و وریدهای مغز و همچنین در سلول‌های ایمنی مغز تمرکز یافتند. به این ترتیب مغز انسان‌های مورد مطالعه 99.5% مغز و 0.5% پلاستیک را شامل می‌شود. این در حالی است که پژوهش‌ها هنوز نتوانستند به طور قطعی نشان دهند که وجود این ذرات در مغز آسیبی ایجاد می‌کند یا خیر. دکتر کمپن توضیح می‌دهد این یافته‌ها کمی نگران کننده هستند، اما باید در تفسیر این نتایج بسیار محتاط باشیم، زیرا افزایش میکروپلاستیک‌ها می‌تواند به دلیل بیماری زوال عقل باشد و ما در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که میکروپلاستیک‌ها علت این بیماری هستند. فیبی استاپلتون استادیار دانشگاه راتگرز که در این مطالعه شرکت نداشته می‌گوید مشخص نیست که آیا این ذرات در جریان هستند و وارد و خارج از مغز می‌شوند یا اینکه در بافت‌های عصبی جمع می‌شوند و منجر به بیماری خواهند شد. تحقیقات بیشتری لازم است تا درک کنیم چگونه این ذرات با سلول‌ها تعامل دارند و آیا این تعامل عواقب سمشناختی دارد یا خیر. در همین حال دکتر فیلیپ لنریگان از کالج بوستون تأکید می‌کند که یافتن سطوح بالای میکروپلاستیک‌ها در بافت‌های انسانی منطقی است، زیرا تولید پلاستیک، آلودگی پلاستیکی و مواجهه انسان‌ها با پلاستیک‌ها به سرعت در حال افزایش است. او می‌افزاید بیش از نیمی از تمام پلاستیک‌هایی که تا به حال ساخته شده‌اند از سال 2002 به این سو ساخته شدند و پیش بینی می شود تولید آن تا سال 2040 دو برابر شود. ریز پلاستیک‌ها تکه‌های کوچکی از پلیمرهای تجزیه شده هستند که در محیط زیست از جمله آب، هوا و خاک یافت می شوند و مطالعات پیشین نیز نشان دادند که این مواد وارد بدن انسان نیز شده است.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. اگر این برنامه رو میخواهید از ابتدا بشنوید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا در بخش بشنوید میتونید انتخاب کنید و این برنامه رو از ابتدا گوش کنید یا سایر برنامه‌های رادیو فردا رو. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.